دلبر جان ای صنم، در گران ای صنم. قطعی که شنیدید صنم بود با صدای زیبای علی زنده وکیلی که به جد بر روی مدار، بر روی ریتم با کیفیت‌تر و میزان دلخواه لحظتون قرار گرفته باشه و حالتون رو خوب کرده باشه، در این لحظه دعوت میکنم که برنامه بعدی ما رو همراه باشید و امیدوارم لذت ببرید.
کتاب خواهد.
شنوندگان عزیز سلام، با کتاب خواند از شبکه رادیویی سبا با شما هستیم. خنده های بی صدا عنوان کتابی است که در این هفته از کتابخوان برای شما انتخاب کردیم. با ما همراه باشید. خنده های بی صدا، نویسنده محبوبه سلطانزاده، راوی مهسا حق‌پناه، صدا بردار سینا احمدی پور، تهیه کننده آزاده شاهرخمه. هدیه پدر بزرگ. امتحانات آخر سال تموم شد. انگار منو از زیر چرخه گوش بیرون کشیدن. چنان بیحال و سست بودم که هرچی چرت می زدم و می خوابیدم خستگی از تنم بیرون نمی رفت. شایدم به قول بزرگترها خاصیت هوای بهار بود. اون روز بعد از ظهر پدر زودتر از سر کار برگشت. از صدای چرق و چروق پاکت های میوه حد زدم حتما باید خبری باشه، چون تو حالتهای عادی کمتر از این ولخرجی ها پیش می اومد و از خریدهای اضافه خبری نبود. به بهانه آب خوردن سری به آشپزخونه زدم. پدر و مادرم داشتن از اومدن پدر بزرگ حرف می زدن. پرسیدم پدر بزرگ قراره کی بیاد؟ پدرم گفت همین امشب میرسه. از ته دل خوشحال شدم. پدر بزرگ پیرمرد سرحال و بانشاتی بود. لپای سرخ و سفید داشت و خودش می گفت این از برکت هوای تمیز و سالم شهرستانه. همیشه آب نباتی توی دهنش بود و تنقلات مخصوص به خودش رو می خورد. هر وقت به خونه ما می اومد، ما هم تا مدت ها عادت به خوردن آلو و آلوچه و گردو و مویز و مسقطی پیدا می کردیم. همیشه نماز به وقت می خوند. می گفت اونا که دل و جیگر غذا شدن نماز رو دارن، حتما پولی رو هم کنار می زارن تا بازمانده هاشون بدن و براشون نماز غذا بخرن. اما من نمی خوام مقابل خدا و پیغمبر روسیاه باشم و در جواب دادن به منکرین معطل بمونم. اون شب پدر بزرگ با چمدونی پر از خوراکی و سوغاتی از راه رسید. مادر غذای مورد علاقه‌ش رو پخته بود و عموم به همراه خانومش و پسرش علی که هم سن و سال من بود و توی طبقه بالای خونه زندگی می‌کردن دعوت کرده بود. شب خوبی بود. به برکت وجود پدر بزرگ دور هم جمع بودیم و هر کسی از دری حرف می‌زد. حرفا به درازا کشید تا اینکه پدر بزرگ گفت اگه اجازه بدید من خستم، یه کمی زودتر بخوابم. با حرف پیرمرد تازه متوجه شدیم که ساعت از نیمه شبم گذشته. مادرم فوراً به طرف تخت چوبی زوار در رفته‌ای که در کنار اتاقم بود رفت و جای پدر بزرگ رو آماده کرد و طبق معمول همیشه ساعت و جانماز و لیوان آبی رو بالای سرش گذاشت و پیرمرد خوابید. منم فوراً رخت خوابی رو وسط اتاق پهن کردم و خوابیدم. خوابیدن همان و شروع مکافات همان. اول از همه چون زیاد از حد شکم چرانی کرده بودم خوابم نمی برد. با کوچکترین حرکت پدر بزرگم صدای جیغ تخت زوار در رفته بلند می شد. همه اینا یه طرف، کم کم صدای خور و پف هم اضافه شد. بالش رو روی سرم گذاشتم و به گوشان فشار دادم که چیزی نشنوم. اما گوشان به صدا تیزتر می شد. هر لحظه صداها بلندتر به گوش می رسید. از اتاق کورمال کورمال بیرون اومدم. همون وقت پام به لبه یه فرش گرفت و زمین خوردم. مامان با صدای من از اتاق بیرون اومد و گفت معلومه آخر شبی چه غلطی می کنی؟ گفتم پدر بزرگ خورخور میکنه، نمیشه خوابید. گفت بی خود حرف نزن، برو توی اتاق لحاف رو بکش رو سرت، خوابت میبره. با لب و لوچه آویزون برگشتم. چشمتون روز بعد نبینه. پدر بزرگ به صورت تاقباز خوابیده بود و این دفعه با صدای وحشتناک خور و پف میکرد. به سرم زد بالشش رو کمی تکون بدم. بعد از این عمل نوجوان مردانه بنده خدا این دنده اون دنده شد و مدتی صداش در نیومد. دوباره میخواست خوابم ببره که کم کم صدای خسخس ضعیفی شروع شد و بعدم اوج گرفت. این بار با بیرحمی بالشو از زیر سرش کشیدم. بنده خدا هراسون از خواب پرید. منم زود خودم رو به خواب زدم و زیر چشمی مواظب اوزا بودم. پیرمرد بلند شد و نشست. مدتی هاج و واج اطرافش رو نگاه کرد. مثل اینکه جای جدید براش ناشنا بود. کمی آب خورد، صلواتی فرستاد و خوابید. باز هم سر و صداها شروع شد.
از شنبه تا چهارشنبه شنونده یک کتابخند رادیو سبا باشید. با کتابخند بخند.
اتاق برام جهنمی شده بود. فکر میکردم در اونجا زنده به گور میشم. بعد از مدتی چیزی نفهمیدم تا اینکه با نور چراغ از خواب پریدم. پدر بزرگ داشت دنبال جانمازش میگشت. با دیدن من گفت ببخشید بابا بیدارت کردم. جانمازو پیدا نمی کنم. فوراً جانمازو از زیر بالش در آوردم. دستش دادم و بالاخره چراغ خاموش شد و با صدای العف گفتن در اتاق پیچید. توی دلم گفتم خدا عفوت کنه که امشب نذاشتی من بخوابم. صبح روز بعد به همراه علی و یه لیست بلند بالا از خورده فرمایشات مادر راهی خرید شدیم. به سر خیابون که رسیدیم چند تا مغازه جلوتر چشممون به مغازه دوچرخه فروشی افتاد که تازه باز شده بود. یکی از دوچرخه ها که مدل جدیدتر هم به نظر می رسید توجه من و علی رو جلب کرد. از ته دل آرزو می کردیم که ای کاش صاحب اون دوچرخه می شدیم. به خودمون جرأت دادیم و رفتیم داخل مغازه. بعد از سلام و احوالپرسی با صاحب مغازه قیمت رو پرسیدم. اول از جواب دادن تفره می رفت و از امکانات و مدل دوچرخه حرف می زد. بعدم از سلیقه ما تعریف و تمجید کرد و بعد از هندونه های فراوانی که زیر بغلمون گذاشت و تعارفات زیادی که اصلا قابل شما رو نداره و مهمون ما باشید، فکر می کرد ما از اون بچه پولدارا هستیم، بالاخره رقمی گفت که سرمون سود کشید و چشممون داشت از حدقه بیرون می زد. با این حال خودمون رو سری جمع و جور کردیم و گفتیم بعدن برای خرید حتما خدمت می رسیم و فوراً از مغازه بیرون زدیم. اونقدر توی رویای دوچرخه غرق شده بودم که یادم رفته بود خریدای مادر رو انجام بدم. در بین راه هر طوری که حساب می‌کردیم بازم پول دوچرخه جور نمی‌شد. علی گفت فکری به سرم زد. الان که به مغازه آقا مصطفی برای خرید رفتیم چطور پیشنهاد کنیم تابستون توی مغازش کار کنیم؟ شاید پول دوچرخه جور بشه. گفتم پس شاگردای خودش چی میشن؟ گفت تا اونجایی که من خبر دارم اونا رفتن و فعلا دستن هاست. با فکر علی جرقه امیدی توی دلم روشن شد. وقتی به مغازه رسیدیم بعد از سلام و احوالپرسی و خریدای مادر موضوع کار کردن رو به اون گفتیم. اونم با گرمی قبول کرد و گفت اتفاقا دست تنها هستم و خوشحال میشم. در آخر وقتی با هزار خجالت و منمن کنان از دستمزد پرسیدیم فهمیدیم بعد از 3 ماه جون کندن و تابستون رو بر خودمون حروم کردن دست آخر به اندازه پول دوچرخه هم عایدمون نمیشه. این بود که از خیر کار کردن توی مغازه آقا مصطفی گذشتیم. علی گفت چطور بساط واکسی راه بندازیم و کفشای مردم رو واکس بزنیم. با پشت سرش زدم و گفتم همین مونده جلوی در و همسایه آبرمون بره. اصلا لازم نکرده تو پیشنهاد بدی. ولی واقعا پول در آوردنم سخته. بی خود نیست برای خرید هر چیزی باید جونمون بالا بیاد. بهتر فکر دوچرخه رو از سرمون بیرون کنی. علی گفت خدا بزرگه. شاید ما هم به آرزومون برسیم. گفتم به همین خیال باش. علی گفت راستی دفترچه حساب پسندازی که پدر بزرگ سال پیش برای هر دومون باز کرده بود یادته؟ میتونیم از اون پول برداریم. گفتم مثل اینکه تو دست بردار نیستی. مطمئن باش 1000 باره پولش خرج شده. مگه تو مشکلات باباها رو نمیدونی؟ همیشه 8شون گروه 9. با گفتن این حرف باعث خجالت اونا میشیم. بنده خداها نمیدونن سر و ته هر ما رو چطوری به هم بدوزن. چه برسه به اینکه دفترچه‌های حساب پسنداز رو دو دستی تقدیم ما کنن. اون روز هر چقدر حرف زدیم حرفا به جایی نرسید و روزها در حسرت داشتن دوچرخه میگذشت. پدر بزرگ همچنان مهمان ما بود و به برکت وجودش اهالی خونه بیشتر دور هم جمع میشدن. یه روز عصر وقتی پکر رو بغ کرده روی تخت چوبی کنار حیاط نشسته بودم، پدر بزرگ کنارم نشست و گفت چی شده بابا؟ چرا اوقاتت تلخه؟ تابستون فصل تفریح و استراحته. از اونجایی که دلم پر بود گفتم یا باید در طول سال درس بخونیم و نگران نمرات باشیم یا در حسرت چیزایی که دوست داریم داشته باشیم و نداریم بسوزیم. پدر بزرگ ابروهاشو بالا انداخت و گفت آه و ناله و سوز و گداز کار ضعیفا و شکست خورده هاست. به قول بزرگی، جوون باید سینش رو سپر، بازوها رو ستبر، ساخاش دونده و پاهاش رونده باشه تا در زندگی کم نیاره. بعضی آدم ها فقط دوست دارن مصرف کننده باشن و گاهی هم به فساد کشیده میشن که در این صورت عدمشون بهتر از وجودشونه. اونها جماعتی بی‌خاصیتن. من دوست دارم نواهای من با چشم باز و جوهر وجود و اون ایمانی که معجزه ها به همراه داره زندگی کنن و همیشه امیدوار و سرحال باشن. بعد به شونم زد و گفت اینطوری بهتره، مگه نه بابو جون؟ با اینکه از حرفش چیز زیادی دستگیرم نشد، سرم رو از روی ادب پایین آوردم و گفتم هر چی شما بگی. خنده کرد و گفت میخواستم باهات مشورتی داشته باشم. گفتم بفرمایید. پدر بزرگ گفت میخوام برای علی یه کادو بخرم، به نظر تو چه چیزی مناسبه؟ با تعجب نگاش کردم و گفتم والا چی بگم، تا چه حدود قیمتی میخواید باشه؟ پدر بزرگ گفت راستش یه زمینی این اواخر فروختم و پول خوبی دستم اومده. حالا فرض کن این مبلغ. ناگهان برق از سرم پرید. از پول دوچرخه هم بیشتر در نظر گرفته بود. ناخودآگاه تمام وجودم پر از حسادت شد. از عصبانیت فکر کردم بیخوابی ها رو من کشیدم، جایزه ها باید برای علی‌آقا باشه. آنچنان ناراحت بودم که گفتم من نمیدونم، هرچی دوست دارید بخرید. پدر بزرگ گفت به نظر تو بهتر نیست توی دفترچه یه حساب پس اندازش پول بریزم؟ از حسودیم که دست علی به اون دوچرخه نرسه گفتم بله بهتره، اینطوری بیشتر خوشحال میشه. پدر بزرگ نگاهی به چشمام انداخت و گفت مطمئنی که علی چیزی لازم نداره که بیشتر از دفترچه حساب پسنداز خوشحالش کنه؟ گفتم بله مطمئنم. با جواب دادن به این سوال دچار عذاب وجدان شدم، چون من تنها کسی بودم که میدونستم تنها اون دوچرخه است که علی رو خوشحال میکنه، ولی از حسادت نتونستم حرفی بزنم. روز بعد پدر بزرگ از ما خداحافظی کرد و رفت و من هنوز بغض و کینه جایزه علی رو داشتم. عصر اون روز همه روی تخت چوبی جمع بودیم و جای خالی پدر بزرگ به چشم می‌خورد. در همون وقت زنگ در حیاط زده شد. رفتم جلوی در، پرسیدم کیه؟ صدای از پشت در گفت امانتی رو آوردم. در رو باز کردم، با کمال تعجب دیدم شاگرد مغازه دوچرخه فروشیه. او به همراه همون دوچرخه ایستاده بود و گفت ببخشید مزاحم شدم، پدر بزرگتون این دوچرخه رو به همراه این نامه داد که به دستتون برسونم. باورم نمیشد صاحب دوچرخه شده باشم، یعنی از کجا فهمیده بود؟ در حالی که بهت زده و گیج بودم، پدرم اومد جلو و انعامی به شاگرد مغازه داد و نامه رو هم از دستم گرفت و شروع به خوندن کرد. پدر بزرگ اینطور نوشته بود: با سلام و دعای خالصانه برای عزیزانم، از اینکه به این صورت هدیه ناقابل خودم رو به شما تقدیم میکنم پوزش میخوام. لازم دیدم توضیح مختصر درباره این دو هدیه بدم. قصدم این بود که نوه های عزیزم رو به زحمت تعارف گرفتار نکنم، به طور غیر مستقیم خواسته هر کدوم رو جویا بشم. از این جهت وقتی علی جان گفت پسر عموی منو فقط دوچرخه خوشحال میکنه، حد زدم حتما حرف دل خودش رو میزنه. از این جهت تصمیم گرفتم دوچرخه رو برای علی جان با همون نشونی که داده بود تهیه کنم و دفترچه حساب پسندازو هم برای پسر عموی گلش در نظر گرفتم که به خصوص شبها توی اتاقش خیلی زحمت دادم. امیدوارم منو حلال کنید و این هدایای ناقابل رو به رسم یادگاری از بنده بپذیرید. برای شما عزیزانم آرزوی توفیق و سعادت دارم. قربان شما پدر بزرگ. جرأت نداشتم به روی علی نگاه کنم. پدرم با لبخند دفترچه حساب پسندازو به دستم داد. اون دفترچه در واقع نشون دهنده و مدرکی از ناخالصی وجودم بود. بعد از اون تجربه سنگین سعی کردم طبق نصایح پدر بزرگ زندگی کنم و حسادتو کنار بذارم.
با کتاب خند بخند.
شکمو. سرما بیداد می کرد. کنار بخاری کلاس نشسته بودم. روده کوچیکه داشت روده بزرگه رو می خورد. مرتضی از بچه‌هایی که به موازات خودم در ردیف وسط نشسته بود، در کیفش رو باز کرد و یه ظرف بیرون آورد. وقتی در ظرف باز شد، نگاهم افتاد و دیدم چند تا شیرینی تازه و خوشمزه داخل ظرفه. دلم بد جوری ضعف می‌رفت. حاضر بودم هر چی دارم بدم و اون شیرینی‌ها رو بخورم. اون زنگ هیچی از درس نفهمیدم. توی ذهنم داشتم شیرینی‌ها رو می‌شمردم و اینکه چطوری می‌تونم به اونا ناخنکی بزنم. از بخت سیاه هم روابط دوستانه‌ای هم با مرتضی نداشتم. زنگ تفریح زده شد. بچه‌ها مثل مور و ملخ به همراه خوراکی‌هاشون از کلاس بیرون می‌رفتن. ولی من سر جام خشکم زده بود. شیرینی‌های مرتضی با زبان بی‌زبانی منو صدا می‌زدن. پاهم بی حرکت بود. مرتضی هم بی توجه به شیرینی ها از کلاس بیرون رفت. کلاس خالی شده بود. مبصر گفت چرا بیرون نمیری؟ گفتم حالم خوب نیست، دلم درد میکنه. اونم باور کرد و از کلاس بیرون رفت. من موندم و اون شیرینی های خوشمزه. تا به حال سراغ وسایل کسی نرفته بودم، ولی این بار فرق میکرد. دست و پام داشت برای شیرینی ها میلرزید. هرچه وجدان نازنین گفت کار درستی نیست به وسایل کسی دست نزن، اما حریف این شکم کارت خورده نشدم. در ظرف شیرینی رو باز کردم، اولین شیرینی رو توی دهنم گذاشتم. تازه مزه اولی زیر زبونم بود که دومی رو برداشتم، که البته اون هم به خوشمزگی اولی بود. با خوردن شیرینی دوم باز هم سیر نشدم و سومی شیرینی رو هم توی دهنم گذاشتم. در بهبوهه خوردن بودم که ناگهان در کلاس باز شد. قلبم داشت میستاد. یکی از مبصرا بود. نگاهی به داخل کلاس انداخت و پرسید تو چرا توی کلاس موندی؟ دستمو به دلم گرفتم و با دهان پر گفتم دلم درد میکنه. خوشبختانه گیر نداد و رفت. هنوز تو حال هوای شیرینی خوردن بودم. فقط دو تا شیرینی باقی مونده بود. فکر کردم اگه چیزی داخل ظرف نباشه آبرومندانه تره. بنابراین کلک اون دوتا رو هم کندم. در حالی که دهنم پر بود در کلاس باز شد و یکی از بچه‌ها داخل شد. وقتی منو دید گفت چرا اینطوری شدی؟ نترکی پسر. چشمام داشت از صدقه بیرون میزد. دستم رو روی دلم گذاشتم و تون تون شیرینی ها رو فرو دادم و گفتم خیلی دلم درد میکنه. با تردید گفت میخوای ببرم به دفتر؟ گفتم نه خوب میشم، چیزی نیست. رفت سراغ کیفش چیزی برداشت و بیرون رفت. به این ترتیب اولین شاهد صحنه سرقت پیدا شد. از وقتی شیرینی ها رو نجویده فرو دادم سکسکم گرفت. رفتم آب خوردم ولی بهتر نشد. زنگ زدن و بچه ها به کلاس برگشتن. بنده روسیا هم رفتم سر جام نشستم و همچنان سکسکه می کردم. البته دوچار عذاب وجدانم شده بودم. سکسکه کلافم کرده بود. کم کم تمام بچه ها متوجه صدای من شدن. معلم داشت درس می داد ولی بچه ها متوجه صدای من بودن. اونا می خواستن هر طور شده سوژه خندهی برای کلاس فراهم کنن. معلم متوجه من شد و گفت بلند شو برو بیرون آب بخور، شاید بهتر بشی. از کلاس بیرون رفتم. راهروها ساکت بود و من با صدای بلند سکسکه می کردم. کمی آب خوردم ولی تأثیری نداشت. به سرم زد از در حیاط فرار کنم تا از زیر بار خجالت مرتضی راحت بشم. ولی بابای مدرسه تسبیح به دست دم در نشسته بود. کمی تو حیاط قدم زدم. ناگهان از پشت پنجره دفتر ریخت و قواره آقای ناظم رو دیدم که همچون افعی چهار چشم به من خیره شده بود. نفهمیدم چطور خودمو به کلاس برسونم. معلم درس رو شروع کرد. ولی هنوز سکسکه من سر جاش بود. خنده ریز ریز بچه ها و همراهی صدای سکسکه همه به گوش می رسید. اوضاع کلاس آروم و عادی نبود. یکی از بچه ها گفت آقا اجازه بگید بره بیرون، ما حواسمون پرت میشه. با صدای یکی دیگه بلند شد که می گفت آقا راست میگه، بچه ها می خندن، ما هیچی از درس نمی فهمیم. معلم رو به من کرد و گفت اگه خوراکی داری زودتر بخور، شاید خلاص بشیم. گفتم آقا چیزی ندارم. معلم در کیفش رو باز کرد و یه سیب قرمز رو درشت به من داد. گفت بگیر اینو بخور شاید آروم بشی. صدای خوش 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 به حالش آروم آروم توی کلاس تنین انداخت. سیبو در حالی که بچه ها نگاهشون به من بود خوردم ولی فایده ای نداشت. معلم که وقت زیادی از دست داده بود گفت برو بیرون، هر وقت سکسکت بند اومد بیا داخل کلاس. اینطوری وقت ما رو هم میگیری. از کلاس بیرون رفتم و توی راهرو چمباتمه زدم و همچنان با صدای بلند سکسکه میکردم. مدتی بعد از اونجایی که رادارهای آقای ناظم خیلی قوی بود از صدای من به طرفم کشیده شد و همچون قضا بلای آسمونی بر سرم نازل شد و پرسید میتونم بپرسم چرا کلاس از فیض حضورتون محروم مونده؟ من که درست معنی جمله رو که گفته بود نفهمیده بودم گفتم بله آقا. بعد که گوشم رو گرفت و پیچ داد فهمیدم که به من طعنه زده و گفت با تو باید به این زبون حرف زد، چرا از کلاس بیرونت کردن؟ گفتم آقا به خدا بیرونمون نکردن، ما سکسکه می کردیم اومدیم بیرون تا هر وقت قد شد برگردیم کلاس. ناظم مکسی کرد و کمی گوش داد و گفت پس چرا الان سکسکه نمی کنی؟ بی هوا گفتم آقا لابد از ترس شما بند اومد. ناظم نگاهی به من انداخت و بعد هم گفت زود برو سر کلاس. بعد از خلاص شدن از دست ناظم رفتم داخل کلاس. معلم پرسید چیکار کردی؟ خوب شدی؟ بی منظور جواب دادم نمیدونم آقا، همین که آقای ناظم رو دیدم ترسیدیم و خوب شدیم. بچه‌ها زدن زیر خنده. معلمم خندش گرفت ولی فوراً خودش رو جمع و جور کرد و بچه‌ها رو ساکت کرد. وقتی سر جام نشستم تازه داغ دلم تازه شد و به یاد شیرینی‌های مرتضی افتادم. به نظر می‌رسید تا اون ساعت چیزی نفهمیده چون رفتارش خیلی طبیعی بود. با خودم فکر کردم وقتی مرتضی ظرف خالی رو میبینه باید زیر همه چیز بزنم و خودم رو بیخبر از همه جا نشون بدم. متاسفانه یکی از عادتهایی که داشتم این بود که وقتی دروغ میگفتم خندم میگرفت و نمیتونستم توی چشمای طرف نگاه کنم. به خودم نهیب زدم این بار پای آبرو و حیثیت در میونه، بهتر از پس این دروغ بر بیام. توی همین فکرها بودم که با اشاره بغل دستیم به خودم اومدم که گفت حواست کجاست؟ تو ساعتهای درس هندسه مخ بچه تنبلا هم به کار میافتاد، ولی من چون چیزی نمیفهمیدم کلافه بودم. به هر تقدیر اون زنگ هم تموم شد و موقع رسوایی من رسید. با شروع زنگ تفریح مرتضی در ظرف شیرین رو باز کرد و وقتی دید هیچی داخلش نیست قیل و قالی رو انداخت و مرتب میگفت شیرینی های منو کی خورده؟ پس کجاست؟ بچه‌ها دورش جمع شدن و هر کدوم با قسم و آیه ثابت می‌کردن که خوردن شیرینی ها کار اونا نبوده. فقط من سر جام چسبیده بودم و صدام در نمی‌اومد. مرتضی از مبصر پرسید زنگ تفریح قبلی چه کسی تو کلاس بود؟ مبصر اشاره‌ای به من کرد و گفت فقط این دلش درد می‌کرد و تو کلاس مونده بود. مرتضی با سرگفت و ناسزا گفت پس کار تو بوده. منم برای اینکه از مهلکه فرار کنم از کلاس زدم بیرون و بچه‌ها هم به دنبالم راه افتادن. سر و صدای زیادی توی راه رو پیچیده بود. وقتی خواستم از پله‌ها پایین برم کسی محکم یقمو گرفت. برگشتم دیدم آقای ناظم مثل اینکه مجرم خطرناکی رو گرفته باشه با پوزخندی گفت کجا با این عجله؟ امروز چطور شده که بنده مکرر سعادت دیدار شما رو پیدا کردم؟ بعدم محکم خوابون پشت گردنم. در همین وقت مرتضی رسید و منو تو چنگ آقا ناظم دید. ناظم پرسید تو دنبالش بودی؟ مرتضی نگاهی به من انداخت که داشتم قبض روح می‌شدم. گفت نه خیر آقا، ما داشتیم شوخی می‌کردیم. ناظم که چیزی دستگیرش نشده بود گفت شما غلط کردید، مگه نگفتم دنبال هم نکنید؟ یه دفعه دیگه تکرار بشه هر چه دیدید از چشم خودتون دیدید. وقتی از جلوی چشم ناظم دور شدیم تازه اول خجالت و شرمندگی من بود، به خصوص اینکه مرتضی آبروی منو خریده بود و حرفی نزده بود. بخشی از کتاب خنده های بی صدا رو با هم شنیدیم. تا کتاب خندی دیگر، خدا نگهدار.
مسابقه بهارستان. هر روز یک پرسش از کتاب داستان راستان به قلم استاد شهید مرتضی مطهری. پرسش روز هشتم: چه کسانی در شمار ستمگران محسوب می شوند؟ 1. آنان که با ستمگران داد و ستد می کنند. 2. آنان که به هر عنوان دوست داشته باشند ستمگران باقی بمانند. 3. آنها که مظلوم را از ستمگر تشخیص نمی دهند. پرسش را یک بار دیگر بشنوید. چه کسانی در شمار ستمگران محسوب می شوند؟ 1. آنان که با ستمگران داد و ستد می کنند. 2. آنان که به هر عنوان دوست داشته باشند ستمگران باقی بمانند. 3. آنها که مظلوم را از ستمگر تشخیص نمی دهند. عدد گزینه صحیح را به شماره پیامک 301055 ارسال فرمایید. پاسخ هر پرسش در برنامه بهارستان ویژه افطار اعلام خواهد شد.
21 ساعت و 54 دقیقه و 43 ثانیه از 31مین روز و آخرین روز از فروردین ماه سال 1400 گذشته و در این سه شنبه شب زیبای بهاری امیدوارم که در هر کجا که هستید حال دلتون خوب باشه و لبخند میهمان لباتون باشه. بریم اتاق فرمانی سر بزنیم، برمیگردیم در خدمتون هستیم.
مسابقه کیمیا، یک مسابقه کاملا متفاوت. شما می توانید در مسابقه کیمیا به همراه همسر خود شرکت کنید. مسابقه برای زوجهای جوان، مسابقه برای زوجهای قدیم و جدید، مسابقه برای زوجهای امروز و دیروز، مسابقه برای پدرها و مادرها، پدر بزرگها و مادر بزرگها و تازه عروسها و تازه دامادها. اگر مایلید در مسابقه تلفنی کیمیا شرکت کنید، کلمه مسابقه کیمیا را به شماره 30,000-1055 پیامک کنید. مسابقه کیمیا از شما زوجهای خوب ایران زمین دعوت می کند در یک رقابت دوستانه و خانوادگی شرکت کنید. کیمیا.
درود بر شما. 21:56 دقیقه است، همچنان همراه ما هستید بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. شما پیامکامون رو خدمت رو اعلام میکنم 30,000-1055 و شما تلفن هم که در زمان پخش برنامه های زنده میتونید از اون استفاده کنید 22,65,30,43. نشانه پایگاه اینترنتیمون هم که radiosaba.ir و @radiosaba برای جستجوی شما در محیط مجازی، اگر میخواهید ما رو در محیط مجازی دنبال کنید. گذشته رو فراموش کنید، اما درسی رو که به شما میده هرگز. به دیگران کمک کنید، حتی با وجود دانستن اینکه آنها نمی توانند کمک شما را جبران کنند. هیچ گلی به فکر رقابت با گلهای دیگر نیست. در پیمودن راهتان بر دستاوردهای دیگران تمرکز نکنید، فقط به هدفتان بیندیشید. هر آدمی توی زندگیش کسی رو لازم داره که شعله خاموش شده ی ذوق و احساسش رو براش دوباره روشن کنه. هیچ وقت از خواسته هاتون دست نکشید. صبر کردن سخته، اما از حسرت خوردن که سخت‌تر نیست. اما همراهان شما در این شیفت عصرانه سه‌شنبه، صدا بردار علیرضا رستم‌پور، هماهنگی مینا شعبانی و تهیه کننده آزاد شاهرخ‌مهر. من هم که همکنان با شما خوبان بودم، نیما اعتصام هم که همچنان همراه با شما هستم تا ساعت 6 صبح. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم اتاق فرمان، برمیگردیم در خدمتتون هستم.